أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صل على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس السادس و الخمسون، جلسه 56 از مباحثه اصول. در بحث اصول رسیدیم به مبحث اوامر. در مبحث اوامر گفتیم که فصول 13 گانه وجود دارد. 13 فصل در مبحث اوامر وجود دارد که اولینش فی مادت الامر، اولینش در معنی لفظ امر هست که چطور این لفظ امر به چه معانی وارد شده و چگونه دلالت می کند، که خود این معنای لفظ امر جهاتی از بحث رو باید مورد توجه قرار بدیم. یک جهتش معنای لغوی بود که به چه معنایی وارد شده استش، که در جلسه قبل گفتیم برخی ها تا 15 معنا برای لفظ امر همزه میم را بیان کردن، از طلب، شأن، شی، فعل، فعل عجیب، غرض. و از کنم محضر شما اینها معانی که تا 15 تا بیان کردن برخی ها. مرحوم سابق کفایه 7 معنا را بیان کرده بود که برشمردیم و در این قسمت ازش گذشتیم. اما بحثی که باید در ادامه اون دنبالش مطرح بکنیم تو همین جهت اولا، النقطه الثانیه التي لا بد ان نتحدث حولها في الجهه الاولى من بحث الاوامر، این است که جهت اولا من الفصل الاول فی مبحث الاوامر، این است که این لفظ امر با این معانی متعدده، یعنی قد اثبتنا ان للفظ الامر معان متعدده، معانی متعدده وجود داره. خب این لفظ امر کیف یدل هذا اللفظ على هذه المعانی، این لفظ، لفظ امر، امره، چطور دلالت می کند بر طلب، بر شی، بر شأن، بر فعل، فعل عجیب، غرض، چه اینا چطور دلالت می کند، چگونگی دلالت لفظ امر بر معانی متعدده. اینجا چند صورت قابل تصور است. یک، اولین صورتش اینه که قائل به اشتراک لفظی بشیم. اولش اینه که الاشتراک لفظی، قائل بشیم به این که اینجا لفظت الامر وضعت لمعان متعدده على سبیل الاشتراک لفظی، یعنی وضعت هذا اللفظ لكل معنى من هذه المعاني بالاوضاع المستقله، با وضعهای گوناگون مستقل، یعنی یه بار وضع شده برای طلب، یه بار برای شأن، یه بار برای فعل، یه بار برای فعل عجیب، یه بار برای چی، هر کدوم از اینا اشتراک لفظی باشد. خب این یک حرف، یک راهکار. راهکار دوم این است که کما اینکه بعضی قائل شدن اشتراک لفظی است اما نمیانه همه این معانی، از این معانی 7 گانه یا 15 گانه برخی از آقایان آمدن گفتن اشتراک لفظی است اما فی المعنى الاول و الثانی، در معنای اول و دوم. معنای اول چی بود؟ الطلب. معنای دوم الشأن. در طلب و شأن وضعت هذه اللفظه على سبيل الاشتراك اللفظي، به سبيل اشتراك لفظی وضع شده برای این دوتا. باقی چطورن؟ فرمودن بر این که باقی اونا مصادیقی از او هستن. تأمل بفرمایید، این حرف حرف صاحب کفایه است. صاحب کفایه میفرماد بر این که اینجا هنا قد خلط بین المفهوم والمصداق، اینجا خلط ایجاد شده بین مفهوم و بین مصداق. میگه این هفت تا معنایی که ما ذکر کردیم یا 15 تایی که جای دیگه ذکر شده، اینا همه معنای امر نیست، بلکه بعضیاش مصادیق عینی خارجی برای امره، برای معنای امره. مثلا اگر گفتیم امر، لفظ امر برای شأن وضع شده، شأن مصادیق متعددی دارد که برخی از این معانی مصداق اونه. اگر گفتیم مثلا این لفظ امر وضع شده برای طلب، طلب مصادیق متعددی دارد. صاحب کفایه میفهمان در اینجا بین مفهوم و مصداق خلطی صورت گرفته، برخی از مصادیق ذکر شده به عنوان چی؟ به عنوان مفهوم. لذا ایشون میفهمان بر این که اون چه که وضعت هذه لفظ لهو عبارت از معنی اینه، عبارت از چیه؟ دوتا معنا هستش. میفهمان بر این که دوتا معنا چیه؟ دوتا معنا، یکی طلب هست و یکی شیه، یکی طلب هست و یکی شیه. صاحب کفایه اینطور میفرمان. برخی ها طلب و شأن، البته صاحب کفایه هم باز آخر بحثش دوباره از این نظر بر میگردد، حرف دیگری بیان میکنه که حالا عبارت صاحب کفایه اینه، فهمون نظر مختارش اینه: ولا یبعد دعوا کونه حقیقتا فی الطلب فی الجمله و شیه، در طلب و شی، این دوتا باشه، بقیه از مصادیق هم، بقیه مندرج در این میشن. میگه هاو به حسب العرف و اللغه، حسب عرف از کنم محضر شما فعل عجیب امر نیست، حسب عرف غرب امر نیست. چرا امر نیست؟ توضیح هم دادن، گفتن برای این که حالا انشاءالله در رد و نقض و ابرامش بود بیان کنیم، توضیح دادن گفتم برای این که ببینید اگر گفتیم امر وضع شده برای غرض، شما باید بتونید کلمه امر رو ورداری جاش غرض بگذاری، درسته؟ اگر گفتی این وضع شده برای اون، یعنی لابد لکه ان تستتی ان تأخذ، بگیری این لفظة الامر و تجعل مکانه الغرض. اگر گفتی لو قلت بان لفظ الامر وضع لمعنى الغرض، باید بتوانی لفظ امر رو بگیری، تنتزع و تجعل مکانه الغرض، در حالی که میگه آقا شما نمیتونی امر رو ورداری غرض رو به جاش بگذاری. مثلا بگی که آقا جئتو که لامر کذا، بعد ورداری بگی جئتو که غرض کذا، میگه نمیتونی غرض جاش بگذاری. چرا؟ میگه این لامی که در اینجا آمده لامر کذا، لام لام غرضه، غرض تو این لام خوابیده، نه در امر، در امر نیست، ام بنای کاره، بنای فعل، اینجا برای این کار آمدم، اما غرض من این کار هستش. خب عرض کنم محضر شما که لذا فرمودن برای این که اینطور نیست که برای همه اینا وصف باشه. پس صاحب کفایه قائل هست یقول بالاشتراک لفظی، ولیکن فی المعنیین لا فی جمیع المعانی، در یکی از این از کنم دو معنا. حتی در بخش بعدی هم دوباره میاد ایشون میگه به حتی میفهم برای این که طلب و سایر موارد، میگه در خود همین شأن و شی نهفته و خابیده شده هستش. این نکته دوم، راهکار دوم. راهکار سوم اشتراک معنوی است. این لفظ وضعت لمعان متعدده اما لا على سبیل الاشتراک اللفظی، بل على سبیل اشتراک المعنوی، بر سبیل اشتراک معنوی وضع شده، نه اشتراک لفظی وضع نشده است. اشتراک معنوی، میدانید شما، اشتراک معنوی لابدیم من تصور قدر جامع بینها، بین المعانی. وقتی گفتیم برای اینجا هفت معنا قدر اشتراک معنوی است، لابدیم این پنج تا معنا، این هفت تا معنا رو ما بیام تصور کنیم، از میان این هفت تا معنا یه قدر جامعی پیدا کنیم، اینا بشن افراد او، اینا بشن افراد اون قدر جامع و معنا. باید بین مثلا طلب، فعل، فعل عجیب، غرض، شی، شأن، اینا چیکار کنی؟ همه اینا یک قدر جامعی رو تصور بکنی، بگی این لفظ وضع شده برای این جامعه، اینا همه چی هستن؟ همه افراد او هستن. مثلا مثل انسان، زید، ام، بک، تقی، نقی، همه اینا افراد انسان هستن. باید این چنین باشد. جناب محقق نائینی در تقریراتش که سید خویی نوشته است، یکی از تقریراتش رو تحت عنوان اجود و تقریرات، در اجود تقریرات از نظر محقق نائینی اینطور نقل شده استش که ایشان قائل به این اشتراک معنوی هست، اشتراک معنوی بین این معانی متعدده. اون وقت قدر جامعه چیه؟ میگه قدر جامعه الواقعه المهمه، الواقعه التي لها اهمیه. میگه اون حادثه شبیه معنای حادثه است، اون واقعه و حادثه با اهمیت میشود امر، اون حادثه با اهمیت میشه امر. اون وقت بقیه اینها همه اون چه شما طلب میکنی حتما اهمیت داره، اون چه که شیء است شیئی است که اهمیت دارد. شأن همه اینها رو در این معنای از کنه افراد این، اون چه مهم است شیء است یا شأن یا طلب است یا غرض، همه اینا از کنه محضر شما که افراد او میشن. لذا می فهمد که اون یک معنای عام، یک معنای جامع، تستعمل اللفظ تستعمل فیه بلا عنایت، بدون قرینه استعمال میشه، اما سایر موارد که افراد او هستن با قرینه باید استعمال بشود. عبارت جناب محقق نائینی به نقل سید خویی این است که گفت و تحقیق در اجود تقریرات، میگه تحقیق اینه که انه لا اشکاله فی کون طلب المنشب اهدا سیق اهدا سیق الموضوعت له، که اشکال نیست که این طلبی که انشاء شده به یکی از این سیقه هایی که وضع شده برای او، این معنایی داره، استعمال در اون معنا هم بلا عنایته، ان استعماله فی بلا عنایه، اما بقیه المعانی یک معنا دارد، اما بقیه معانی چیه؟ فالظاهر ان کلها راجعتون الى معنا واحد، همه به یک معنا برمیگرده، به یک معنا برمیگرده. وقد ینطبق على الغرض وقد يكون غير ذلك، حالا این معنای جامع گاهی منطبق بر غرض میشه، گاهی بر شی میشه، گاهی بر شأن میشود، گاهی بر فعل میشه، فعل عجیب میشود، و همه این مواردی که از سر محضر شما که بیان شد ادامه میده، در حال حرفایی داره متعددی که ازش میگذاریم. تصور، خب آقا قدر جامع باید تصور کنیم، اگر اشتراک معنوی قائل شدی بدون تصور قدر جامع نمیشود. میگم برای اینکه با تصور الجامع القریب بین الجمیع، تصور جامعی که قریبم نزدیک به این معانی باشه بعید نباشه، و این کان صعبن، میگه تصور جامعشون خودش هم داده که سخته، سخته در بین این معانی مختلفه، الا انا نرا وجدانا ان الاستعمال فی جمیع الموارد به معنی واحد، الا اینکه ما وجدانم میدونیم همه اینا یک معناه. محقق ناینی میفرمان که این از کلمه شب بیشتر شبیه به اون واقعیتی که اهمیت داره، خودشم اونجا بیان کرد در وسط عبارتش که نخوندم، فظاهرا کل راجعت معنا واحد و یل واقع التي لها اهمیت فی الجمله، واقعی که فی الجمله اهمیتی داشته باشد. خب اگر یک معنای جامع تصور کردیم، معهو ینتفل اشتراک لفظی، با او دیگه اشتراک لفظی چی میشود؟ منتفی میشه، میشه اشتراک معنوی. خب این هم نظر محقق ناینی قال به اشتراک معنوی شد. راهکار دیگر که راهکار چندم بود، این چهارم. راهکار چهارم بحث حقیقت و مجازه، بگیم در یک معنا یا دو معنا وضع وضع شده، استعمالش در او حقیقته، اما در سایر موارد چی هستش؟ مجاز است، بلغرین استعمال می شود. این حرف، حرف صاحب فصوله. صاحب فصول ایشان قائلن بر این که امر وضع شده حقیقتن برای طلب و شأن، برای طلب و شأن وضع شده استش، اما در سایر موارد بالقرینه استعمال میشه در غیر موضوع له. عبارتش اینه که میفهمان که الحق، صاحب حصول در کتاب الفصول الغربیه فهمان الحق ان لفظ الامر مشترکن بین طلب المخصوص کما یقال امره به کذا. لفظ امر مشترکه عزیزت بین طلب مخصوص، طلب ویژه، که میگه امره به کذا، طلب منه یعنی، و بین شأن، و بین شأن کما یقال شغله او امر کذا، کما که معنی شأن این میگه شغله او امر کذا، یعنی این شأن، این جایگاه، این موقعیت منو مشغول کرد، نتونستم مثلا به موقع برسم. فهمود بر این که کما یقال شغله او امر کذا. بعد چرا این دوتا؟ میگه لتبادل کل منها من اللفظ عند الاطلاق، یعنی وقتی شما لفظ امر رو میشنوی، این دو معنا صاحب فصول مدعی است که این دو معنا، یکی طلب مخصوص و یکی شأن، به ذهن میاد مع مساعدت ظاهر کلام بعض لغویین علی. صاحب فصول میگه کلام لغویین هم همین رو تایید میکند که در همین دو معنا ایجاد شده استش. حالا ایشون یک معید میاره، معیدش این است که میگه امر دو تا جمع دارد، یکی امر جمعش اوامر است. کدام امر؟ امر به معنی طلب، جمعه اوامر. یه امر جمعه امور است. کدام امر؟ الامر الذی معنی شأن او معنی شی و سایر موارد که داخل در او باشه، اون معنای امور استش. بعد بفهم این و ذالک فی غیر صورت الاشتراک بعیدون، یعنی اگر شما اشتراک معنوی قائل نشید نمیتوانید این دو رو درستش کنید. لذا این حرف سناب صاحب فصول است. این چهارمین راهکار. پنجمین راهکار هم این است که بگیم فل جمله فی بعض المعانی مش اشتراک لفظی و فل جمله فی بعض آخر اشتراک معنوی. بگیم در بعض یا فل جمله اشتراک لفظی است، در بعض یا فل جمله اشتراک چیه؟ معنوی. لا علت تعیین، معین نکنیم. در بعض یا فل جمله این طوره، در بعض یا فل جمله اونه. این هم حرفیه که برخی از محشین کفایه نقل کردن، از جمله مرحوم مشکینی که حاشیه کفایه دارد، در حاشیه کفایه ایشان از خود محضر شما از استادش نقل می کند که مثلا فل جمله در سه معنا از معانی ام اشتراک لفظی است، طلب، شأن، شی، در بقیه معانی اشتراک معنوی است. قد مشترکشون هم شیعه در بقیه موارد که داخل در مفهوم شیع میشن، اما خود ایشان از خودم به حضرت شما اینو داخل در مفهوم شأن میدونه، از استادش داخل در مفهوم شیع و از خودش داخل در مفهوم شأن میدونه، اما فل جمله رو قبول دارد که میفهم برای این که فل جمله در بعضی از معانی اشتراک لفظی است، در بعضی از معانی اشتراک معنوی است. حالا اینا کدومش میتواند درست باشه و با چه تعییدات و ادله، انشاءالله فی الجلسه القادمه. و صلی الله علی محمد.